به وقت
فرهنگ.
آغاز کلام با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان، همون که مهربان است و مهربانی را دوست دارد. بهترین ها سهم لحظه های شما. سلام، صبحتون بخیر. همه آدم ها به دنبال فرصتی تازه برای شروعی تازن، اما صبح شروع دوباره زندگی. یادتون باشه که برای موفقیت همیشه وقت هست. شما میتونید از همین امروز شروع کنید. امیدوارم که امروز آغاز هفته یک شروع بسیار خوب و به یاد ماندنی برای همه شمایی باشه که روزتون رو با توکل به خداوند متعال و با امید و انگیزه و انرژی مضاعف آغاز کردید و قرار هست که باز هم در جاده زندگی گام بردارید. یه چیزی یادمون باشه که حتما برای حفظ سلامت خودمون، اطرافیانمون، همشهریانمون و هموطنانمون دست عملهای بهداشتی رو رعایت کنیم، به این دلیل که با شیوع بیماری کرونا و موج سومش روبرو هستیم. حتما اگه هر کدوم از ما موارد بهداشتی رو رعایت کنیم، ماسک بزنیم، فاصله گذاری اجتماعی رو رعایت کنیم، تردد غیر ضروری نداشته باشیم در اماکن پرتردد و معابر شهری، میتونیم کمک کنیم به شکست زنجیره انتقال بیماری کرونا. سلامتی تک تک شما شنوندگان خوب، دوست داشتنی و همشه همراه صبح به وقت فرهنگ، آرزوی قلبی من و همه همکارانم در برنامه صبح به وقت فرهنگه. خب امروز و در این هفته کاری من نگین خاجنسی و همراه همکارانم با شما همراه هستیم تا پایان هفته به لطف خداوند و از شما هم خواهش میکنیم که با ما در ارتباط باشید. 3558 شماره پیامک ماست، 220-485 و 220-58-800 دو تا شماره تلفن ماست. بی‌صبرانه منتظر شما هستیم و درباره یک موضوع خیلی مهم باهاتون امروز صحبت میکنیم. بخش مختلفی هم در صبح وقت فرهنگ تقدیم شما میکنیم، متناسب با ذائقه تک تک شما شنوندگان خوب و دوست داشتنی، چرا که شما هستید که ما هستیم. یک مرور خیلی کوتاه داشته باشیم و بخشی که امروز در صبح وقت فرهنگ قراره با هم بشنویم، بخش تاریخ و روایت فرهنگی که تقدیمتون میکنیم و مروری خواهیم داشت بر مهمترین نقطه‌های تاریخی. حتما شنونده این بخش باشید، بسیار بسیار جالب و شنیدنی. نگاه فرهنگ، یک نگاه فرهنگی از دیدگاه شما درباره موضوع برنامه امروز. آی دکتر مقدسی مثل هر روز درباره تاب‌آوری کمی با ما صحبت میکنه. قاب صدای یک بخش ویژه است که تقدیم شما میکنیم. دیدگاه همکارم رضا فرخی و پیگیری یک خبر. هشتگ فضای مجازی و پیشخوان فرخی. امروز میخوام در یک موضوع خیلی مهم با شما صحبت کنیم و اون هم آموزش هست که این روزها سبک و سیاق متفاوتی نسبت به گذشته داره. آموزش برخط یا آنلاین و فرزندان ما که این روزها در واقع دغدغه‌مند هستند و همینطور شما والدین که چطور با این سیستم آموزشی ارتباط برقرار کنید به طوری که این فرایند به خوبی طی بشه و بهره‌وری خیلی خوبی هم داشته باشید. شما از وضعیت سامانه آموزش آنلاین راضی هستین؟ فکر می‌کنین که چه کارهایی باید انجام بدیم که این سامانه ارتقا پیدا کنه؟ بچه‌هاتون در هنگام آموزش یا مشکلاتی دارن؟ آیا برای تهیه دستگاه تلفن همراه و یا لپتاپ برای بچه‌ها مشکلی داشتین؟ و فکر میکنید که آموزش آنلاین اصلا چقدر میتونه نیاز بچه ها رو برطرف کنه؟ درباره مسائلی که در حول و حوش آموزش آنلاین در واقع در حال وقوع هست و شما باهاش در ارتباط هستید به صورت مستقیم، امروز میخوایم بیشتر با هم صحبت بکنیم، بلکه بتونیم یک راهکارهایی پیدا بکنیم برای اینکه کیفیت آموزش آنلاین بهبود پیدا کنه. با ما میتونید در ارتباط باشید از طریق پل‌های ارتباطی که اول برنامه خدمتتون اعلام کردم. شماره پیامکمون 30558 دو تا شماره تلفن داریم، 220 485 و 220 58 800 هم در اختیار شماست که در این باره بیشتر با ما صحبت بکنید و از والدین بیشتر توقع داریم که امروز با ما همراه باشن و یا حتی معلمان محترم که در واقع آن سوی میدان در حال آموزش و تعلیم و تربیت فرزندان ما هستند و این روزها سخت در تلاشند تا مفاهیم رو از راه دور و از طریق مجازی منتقل بکنند به دانش آموزانی که در واقع امید و آینده ساز این مرز و بوم هستند و ما باید لحظه به لحظه تلاش بکنیم برای ارتقای سطح دانش و همینطور تربیت و پرورش اونها. حتما درباره این موضوع با هم صحبت میکنیم. 6:37 دقیقه.
از استان‌ها چه خبر؟
خب آقای دکتر فروغی‌نیا مثل همیشه با ما همراه هستن. سلام، صبح شنبه‌تون بخیر باشه. خیلی خیلی خوش اومدین به صبح وقت فرهنگ.
سلام و عرض ادب خدمت شما، خدمت شنوندگان فهیم شبکه فرهنگ.
درود بر شما. از این هفته در خدمت شنوندگان هستیم دوباره و قرار هست که هر روز صبح گذری داشته باشیم بر تازه‌های خبری در استان‌های مختلف کشورمون. امیدواریم که خبرهای خیلی خوب و امیدبخشی رو از زبان شما بشنویم. بفرمایید لطفاً که سفر رو از کجا آغاز می‌کنید؟
خب اگر اجازه بفرمایید بریم سراغ استان گلستان.
بله.
به نقل از خبرگزاری تسنیم در ارتباط با زمین لرزه‌ای که بامداد 17 شهریور اومده بود، خبر میرسه که مدیر کل اوقاف و امور خیریه این استان اعلام کردند که به ارزش حدود 2 میلیارد ریال بسته‌های مهر تحصیلی و معیشتی در اختیار زلزله زدگان عزیز قرار گرفته.
بله.
و اما سراغ کرمانشاه بریم. خبر خوش نوبخت برای مردم کرمانشاه. پتروشیمی چهارم با سرمایه گذاری 7000 میلیارد ساخته شد. خبر خوش این داستان این هستش که با این سرمایه گذاری و سرمایه گذاری های مشابهی که قراره تا پایان سال 99 در این استان اتفاق بیفته، حدود 8000 فرصت شغلی جدید برای جوانای این استان به وجود خواهد.
بله، و این اتفاق خیلی خوبیه، زمینه اشتغال برای جوانان این استان فراهم میشه. امیدواریم که در استان های دیگه هم یه همچین در واقع پروژه هایی تأسیس بشن که اینقدر عظیم و بزرگ هستن و میتونن به کار بگیرن جوانان استانها رو برای اینکه به شهرهای بزرگ مهاجرت نکنن و همونجا انشالله بر سر کار باشن. خب
100% همین خواهد بود. احساس میکنم که تا پایان سال 99 اتفاقهای ویژه‌ای از این دست خواهد افتاد
انشالله.
و اما بریم سراغ همدان.
بله.
ورزش‌های 5000 نفری در همدان با حضور معاون حقوقی وزیر ورزش افتتاح شد. یه خبری که در ارتباط با این استان اومده این که مجوز خرید امتیاز یک باشگاه فوتبال داده شده برای این استان. حالا اینکه در اصل قضیه این کار مثبت هست یا نه یک بحثه که نیاز به نقد داره، اما اینکه به هر حال با این حرکت یک روح جدیدی در بین جوانای این شهر دمیده میشه برای حضور در لیگ برتر فوتبال.
یعنی یک تیم برای خودشون داشته باشن.
نظر میرسه که بسیار جذاب باشه.
بله اینم اتفاق خوبی. حالا امیدواریم این کرونا از بین بره که بتونیم از این ورزشگاه 5000 نفری که این همه سرمایه‌گذاری کردیم و حالا افتتاح شده استفاده بکنیم. خب اینم یه خبر خوب برای هموطنان خوبم داستان همدان. بریم سراغ خبر بعد.
اجازه بفرمایید یه سری هم بزنیم به بندر ماهشهر.
بله
یه اتفاق ویژه و غرورآفرین برای همه مردم ایران این دفعه به میزبانی بندر ماهشهر. ایران سومین کشور دنیا در دستیابی به دانش تولید پروپیلن از متانول شدش و این میتونه اتفاق ویژه‌ای باشه چون ما به وفور در واقع در کشورمون این ماده رو داشتیم اما توانایی بهره‌مندی از اون رو نداشتیم. با توجه به جایگاهی که در تولید و در صنعت داره به نظر میرسه بتونه یک اتفاق ویژه‌ای باشه.
ما الان در صنعت پتروشیمی آقای دکتر فروغی‌نیا وضعیت بسیار خوبی داریم در حوزه تولید خیلی از مواد پتروشیمی و خدا رو شکر خودکفا شدیم.
بله و این ریشش برمیگرده به حدود 6 سال گذشته که به نظر میرسه که حرکت خوبی هم در این عرصه.
بله بسیار عالی.
خب اجازه بفرمایید که سری بزنیم به اردبیل. باغ موزه دفاع مقدس همزمان با هفته دفاع مقدس افتتاح شد. البته نه تنها در این استان بلکه همزمان با این استان در 8 استان کشور با دستور رئیس مجلس شورای اسلامی باغ موزه دفاع مقدس به صورت ویدیو کنفرانس افتتاح شد.
درسته.
و اگر اجازه بفرمایید یک خبر دیگه هم داشته باشیم خیلی سریع، اونم هر کارمند یک فرزند معنوی، طرحی که در آذربایجان شرقی تصویب شده به نقل از مدیر کل کمیته امداد.
بله بسیار عالی، این هم طرح بسیار خوبیه در جهت در واقع حمایت از بچه هایی که بی سرپرست هستن و احتیاج به سرپرست معنوی دارن. خیلی متشکرم از شما دکتر فروغی‌نیا. حالی که صحبت از هموطنان خوبمون در استان اردبیل و آذربایجان شرقی شد، بد نیست یک ترانه محلی آذری بشنویم در حال هوای صبح روز شنبه که یک صبح زیبای بسیار پاییزی. مطمئنم که فصل پاییز در استان اردبیل و استان آذربایجان شرقی و حتی غربی هم بسیار بسیار زیبا و دلانگیز و مناظر بسیار زیبایی داره. صبحتون بخیر هموطنان عزیز و خوبم در سراسر ایران. Yüreklerin sözü sensen edebi Gözlerin gözü sensen edebi Yüreklerin sözü sensen edebi Kalkalım payızı Meşkinin yazı Mugalillerinin sazı Avazı Şorabinin durması gazı Güzelliğin gözü sensen Erdebil Yüreklerin sözü sensen Erdebil Güzelliğin gözü sensen Erdebil Yüreklerin sözü sensen Erdebil Şehitler meskeni şehadet yurdu Ebel fez aşigi şehamet yurdu Mugaddes diyarın saadet yurdu Güzelliğin gözü sensen Erdebil Yüreklerin sözü sensen Erdebil Güzelliğin gözü sensen Erdebil Yüreklerin sözü sensen Erdebil Vilayet eşkiyle kaynar ocağın Cennet etri verir her bir bucağın صحبتون بخیر باشه هموطن خوب عزیزم در سراسر ایران. خب خدمت شما گفتم که قرار درباره آموزش برخطی آنلاین آموزش مجازی صحبت بکنیم که این روزها در واقع ما ناگزیر هستیم به دلیل شیوع بیماری کرونا از این روش پیروی بکنیم و بچه‌ها در منزل در کنار والدینشون و معلم‌ها در آن سو یه در واقع فضای مجازی با ما همراه باشن و این امر تعلیم و تربیت انجام میشه. آقای دکتر فروغی‌نیا با ما همراه هستن، این مقدار بیشتر صحبت کنید. آقای دکتر فروغی‌نیا شما خودتون در واقع در زمینه تدریس کاری انجام میدید، مدرس هستید و در واقع تجربه تدریس دارید. بزنین از اینجا شروع بکنیم که بعد پیش بریم کم.
عرضم به حضورتون که بله با افتخار من بله. معلم هستم.
درود بر شما، بسیار عالی، خدا قوت. خب به ما بگین که خب قطعا شمایی که در واقع مدرس هستین، حالا در سطح دانشگاه دارین تدریس میکنین، الان آموزش آنلاین رو تجربه کردید به صورت مداوم، فکر میکنین که چه مشکلاتی داره، چه مزایایی داره؟ کم کم حالا تا پایان برنامه یه مقدار راجع به این صحبت بکنیم تا ببینیم که میتونیم واکاوی بکنیم مشکلاتی که موجود هست در این حوزه رو، چون ما در یکی از بخش‌های برنامه با یکی از مسئولان مرتبط در این حوزه گفتگو میکنیم تا انشالله به نتیجه خوبی برسیم.
عرضم به حضور شما که این اتفاقی هم که افتاده مثل همه اتفاقهای دیگه میتونه در واقع هم منشأ خیر باشه و هم اگر به درستی مدیریتش نکنیم بتونه به ما ضرر بزنه. خب در سال گذشته که این مسئله به وجود اومد یک اتفاقی افتاد، ناآشنا بودن همه اهل فن با این عرصه، ناآشنا بودن و قطعا ایراداتی هم وجود داشت، اما هرچقدر جلوتر رفتیم یک مسئله‌ای که متوجه شدیم اینه که قطعا این یک تهدیدیه که میتونیم تبدیل به یه فرصت بکنیم.
دقیقاً همینطور.
و دقیقاً نکته مهم در همین مسئله هست.
بله.
که چجوری ما باید این تهدید رو به فرصت تبدیل کنیم.
بله.
و شاید خیلی از هرومن شمس باشه که بزرگترین بار این مسئولیت همه فکر میکنن بر دوش معلم هست، اما اتفاقاً بر دوش خانواده هست.
الان والدین هم نقش واقعاً موثر پیدا کردن،
یعنی تا قبل نظارت مدرسه یا
بله.
نظارت دانشگاه بر دانش آموزها و دانشجوها بود.
خب.
و اون عمل کرد و اون ارزیابیه بهتر اتفاق می افتاد، اما الان ما میبینیم که این نظارت بر دوش خانواده قرار گرفته و خانواده به هر دلیلی، به دلیل هر گونه مشغله‌ای، اون نظارت رو شاید به درستی نتونن انجام بدن.
درسته.
و این به زعم من امروز بزرگترین چالش آموزش برخط هست. لذا اگه اجازه بفرمایید من میخوام یه سوالی رو مطرح بکنم.
بله.
و خیلی دوست دارم که شنوندگان عزیز گوشه فکر خودشون رو به این اختصاص بدن که در جایگاه یک پدر، در جایگاه یک مادر چه کار باید بکنن که با این واقعیت امروز بتونن روبرو بشن.
دقیقاً همینطوره. خب قطعاً ما میتونیم راهکارهای مختلفی بدیم برای اینکه این فرایند بهتر انجام بشه. حالا چون ما در ادامه برنامه با یکی از مسئولان آموزش پرورش در حوزه در واقع آموزش آنلاین میخوایم گفتگو بکنیم، شما پدر مادرها اگر مشکلی دارید در این زمینه یا اگر پیشنهادی دارید، نقدی دارید، نظری دارید، حتما تا پایان برنامه با ما در ارتباط باشید. 3558 و 220 2485 هم در اختیار شماست. ما حتما سعی میکنیم که نکات مهمی رو که شما به ما منتقل میکنید بازگو بکنیم و انشالله که به یک نتیجه و راهکار بسیار مفید و سازنده برسیم. همکار خوبم خانم نجفی هم در این باره با شما صحبت کردن، در بخش بعدی برنامه دیدگاه شما رو بشنویم در بخش نگاه فرهنگ و باز هم در ادامه با شما همراهیم، در حالی که ساعت 6:48 صبح.
نگاه فرهنگ.
زیباترین سلام طلوع خورشید رو تقدیم شما خوبان رادیو می کنم. در برنامه صبح به وقت فرهنگ در خدمتتون هستیم با موضوع فضای مجازی. با توجه به شروع سال تحصیلی و روزهای مقابله با بیماری کرونا، دانش آموزان عزیز از طریق فضای مجازی به حال کسب علم و دانش مشغول هستند و در این راستا آموزش و پرورش برای عزیزان راهکارهایی رو ایجاد کرده و این اساس می‌خواهیم در خصوص نقاط قوت و ضعف فضای مجازی در بعد آموزشی نظرات هموطنان عزیز رو تقدیم حضورتون کنیم و می‌خواهیم بدانیم که چقدر خانواده‌ها تونستن از فضای مجازی و برنامه‌های آموزشی به خصوص برنامه شاد استفاده ببرند. همراه ما باشید در این گزارش.
با وجود اینکه معلم‌های ما تابستون رو فرصت داشتن، اما متأسفانه هیچ آمادگی برای حضور توی کلاس آنلاین ندارن. برای درس‌ها هیچ ویدیو و یا محتوای مناسبی تولید نکردن.
به نظرم یکی از مشکلات اساسی که آموزش مجازی برای بچه‌ها داره، به خصوص بچه‌هایی که دبستانی هستن، اینه که بعضی از مدارس به صورت تصویری تدریس می‌کنن یا فایل های ضبط شده ویدیویی برای بچه‌ها میفرستن، اما بعضی از مدارس فقط به فرستادن چند تا فایل صوتی اکتفا میکنن.
آموزش مجازی یا همون آنلاین این بود که فاصله گذاری اجتماعی کاملا رعایت میشد بدون نگرانی از اینکه بچه‌هامون حالا دچار عقب ماندن از آموزش نمیشن و در نهایت سلامت تو خونه میتونن درساشون ادامه بدن.
ببینید، ما باید بپذیریم و قبول کنیم که نمیتونیم جلوی تکنولوژی رو بگیریم. ما نمیتونیم جلوی ورود نرم افزارها، ابزارها و تمام شبکه‌های اطلاع رسانی رو در سطح جهان بگیریم. بالاخره ما در یه دهکده جهانی زندگی میکنیم.
از بین تمام معلمایی که من دارم، فقط یه معلم درس رو به صورت ویدیوهای مناسب آموزش تولید کرده. از لحاظ کلاس ها باز مشکل وجود داره، اینکه ما مجبوریم ساعت ها چشم بدوزیم به صفحات کوچیک موبایل که موجب چشم درد و تنبلی چشم و غیره میشه، که برای ما خیلی بده. خب
به نظرم بزرگترین مشکلی که در حال حاضر بچه‌ها دارن اینه، چون که بینشون در مورد تدریس یه اختلاف عجیبی وجود داره. بچه‌هایی که حالا از طریق ویدیو یا از طریق تصویر دارن یاد میگیرن، خب خیلی سطح درسشون متفاوت و بهتر از بچه‌هایی که از طریق چند تا فایل صوتی قراره درس رو یاد بگیرن.
مشکلاتی هم وجود داره، از قبیل چند تا از موضوعات که همشون برمیگرده به بُعد نظارتی و اینکه مربی به راحتی نمیتونه تشخیص بده که بچه‌ها در چه سطحی دارن پیشرفت میکنن.
بهترین کار برای مبارزه یا در واقع بهترین کار برای مدیریت چنین کاری، اولا اینه که سطح آگاهی خود والدین بره بالا، تسلط به زبان‌های خارجی پیدا بکنن، مسلط بشن به نرم افزارها و ابزارهای زیاد، و ضمن این که بهترین کار برای کنترل بچه‌ها همکاری و مشارکت با اونها در فضای مجازیه. یعنی ما اگه همراه اونها باشیم و همگام اونها بریم جلو و حرکت کنیم، شاید بتونیم راهنمایی بهتری کنیم تا اینکه بهشون بگیم دست به این سیستم نزن.
خب بخش نگاه فرهنگ با هم شنیدیم. یک نکته‌ای که در این بخش خیلی تأمل برانگیز بود اینی که یکی از در واقع شما به عنوان والدین گفته بودید که در واقع نحوه ارائه مطالب در مدارس مختلف متفاوته. این هم خودش میتونه یک موزلی باشه، این تفاوت. یعنی اگر قرار باشه که به صورت آنلاین آموزش انجام بشه، باید این آموزش در واقع از یک دستورالعمل یکسانی پیروی بکنه تا مثلا همه بچه‌ها استفاده بکنن از امکانات آموزشی. اینجوری نباشه که برخی از بچه‌ها از امکانات صوتی استفاده کنن، برخی دیگه از فایل‌های تصویری، و خب بهتر مفاهیم منتقل بشه. حالا قطعاً صحبت می‌کنیم در بخش مختلف برنامه با مهمان برنامه، ببینیم که چطور میشه به یک سیستم و فرآیند یکسان رسید. اما خدمت شما عرض کنم که شما هم درباره آموزش آنلاین که امروز در برنامه صحبت می‌کنیم، اگر نقد و نظر و پیشنهادی دارین یا مشکلی دارید که باهاش در واقع روبرو هستید و از نزدیک با بچه‌هاتون در ارتباط هستید و فکر می‌کنید که این مشکل باید برطرف بشه یا مطرح بشه، حتما با ما همراه باشید. 3558-220-485-200-58-800 در اختیار شماست.
تاریخ به روایت فرهنگ.
امروز شنبه 5 مهر سال 1399 هجری شمسی برابر با 8 ماه صفر سال 1442 هجری قمری و 26 سپتامبر سال 2020 میلادی همراه ما باشید با مروری بر مهمترین رخدادهای تاریخی در چنین روزی.
پنجشنبه
پنجم مهر زادروز محمود روح الامینی مردم شناس برجسته ایرانی است. روح الامینی از تولدش میگوید زمانی که من متولد شدم هنوز شناسنامه در زادگاه هم نبود، اما در سال 1310 شناسنامه یا سجل احوال وارد منطقه ما شد. قبل از اینکه خیابانی در کوهبنان که حالا شهر بزرگی است کشیده شود به آن ده میگفتیم و محل تولد من نیز همان ده کوهبنان است. روزگاری زلزله شدید منطقه را تکان داد و تخریب کرد. او در مدرسه ایران شهر کرمان که در کرمان احداث شده بود تا کلاس سوم متوسط تحصیل کرد و سپس کلاس پنجم را در تنها دبیرستان کرمان خواند و تحصیل در کلاس ششم را در دارالفنون تهران انجام داد. در سال 1331 به دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران رفت و در سال 1334 مدرک کارشناسی زبان و ادبیات فارسی گرفت. استادان او در آن زمان محمد محمدی، پورداوود، صادق کیا، حسین خطیبی، بدیع‌الزمان فروزانفر، محمد معین، خانلری احسان یارشاطر و عبدالعظیم غریب بودند. وی پس از آن برای معلمی به آمون رفت و پس از حضور 3 ساله در آمون در سال 1337 به تهران بازگشت و این بار در دارالفنون مشغول به تحصیل شد. و اما 4 مهرزادروز و سالروز در گذشته هما روستا، کارگردان و بازیگر سینما، تلویزیون، تئاتر و مترجم. هما روستا مدرک کارشناسی ارشد از دانشکده هنرهای دراماتیک بخارست رومانی گرفت و در سال 1349 به ایران بازگشت و در رشته شیمی مشغول به تحصیل شد و نیان را نیمه تمام گذاشت. پس از پیروزی انقلاب در سال 1365 در فیلم گزارش یک قتل به کارگردانی محمد علی نجفی ایفای نقش کرد. در سال 1366 در فیلم پرنده کوچک خوشبختی پوران درخشنده بازی کرد و نامزد دریافت لوح زرین بهترین بازیگر نقش اول زن از 6th دوره جشنواره بین‌المللی فیلم فش در همان سال شد. در سال 1368 در فیلم تمام وسوسه های زمین به کارگردانی حمید سمندریان ظاهر شد و نامزد دریافت سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول زن از 8th جشنواره بین‌المللی فیلم فش شد و در سال 1369 نیز جایزه بهترین بازیگر زن را از جشنواره فرهنگی و هنری روستا به خاطر بازی در فیلم ملک خاتون به کارگردانی حسن محمدزاده به همراه افتخارات دیگری در حوزه بازیگری کسب کرد. وی همسر زندگیات حمید سمندریان کارگردان بزرگ تئاتر در ایران بود و در سن 69 سالگی دارخانی را بداخت. و اما 5 مهر ماه روز آغاز عملیات بزرگ سامن الائمه و شکست حصر آبادان در سال 1360 شمسی است. به فرمان امام خمینی رحمت الله علیه رزمندگان دلیر اسلام در عملیاتی سریع و هماهنگ موفق به شکستن حلقه محاصره شهر آبادان شدند. این شهر از ابتدای جنگ تحمیلی به مدت حدود 1 سال در محاصره نیروهای نظامی عراق بود و به سبب وجود استحکامات متعدد دشمن شکست محاصره آن بسیار دشوار بود، اما رزمندگان اسلام در عملیات سامن الائمه بار شدت این محاصره را شکستند. در هفته دفاع مقدس هستیم و یاد و خاطره دلاور مردان این مرز و بوم رو گرامی می‌داریم. ضمن اینکه در بخشی از برنامه صبح وقت فرهنگ امروز بیشتر درباره شکست حصر آبادان با شما صحبت خواهیم کرد. روزتون بخیر باشه. خیلی متشکرم از همراهی شما. قرار هست که درباره آموزش آنلاین و مشکلات، مزایا و معایب این گونه آموزش با ما صحبت بکنید. 3558-220-485 و 220-585 در اختیار شماست. بعد از شنیدن خبرها در ساعت 7 صبح در ادامه صبح به وقت فرهنگ با شما همراهیم.